بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم، بحث فقه دو، کتاب مکاسب، جلد سوم، ابتدای بحث امر الثالث، صفحه 77. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در ادامه بحث امر الثالث رسیدیم به این عنوان که چگونگی تشخیص بایع و مشتری رو که خدمتون عرض شد، جناب شیخ مسئله رو تقسیم کردن به دو صورت کلی، تقسیم بندی کردن که صورت اول و دوم و سوم بیان شد و الان بررسی حکم‌های این صورت هاست که انشالله در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. حالا حکم سه صورت رو بیان میکنیم. صورت اول که خب روشنه، اون که عرف به منزلت سمن قرار میده، دهنده او میشود مشتری، در مقابلش کسی که هست میشود بایه. اما حکم صورت دوم و سوم چیه؟ جناب شیخ میفرماد اونجایی که حکم هر دو رو تقویم میکنه و بعد از تقویم معامله رو انجام میده، صورت آخر این که هیچ کدوم رو تقویم نمی کنه. مرحوم جناب شیخ می فرماد این دو صورت که کدوم بایند و کدوم مشتری هستند، چهار احتمال بین فقها ها وجود داره. این رو حتما دوستان نوت برداری کنن و یادداشت کنن. خب احتمال اول، هر کدوم هم بایع باشن هم مشتری. اونی که گوشت رو میده هم بایع است هم مشتری، منتخب به دو اعتبار. و اون که گندم رو میده هم بایع باشه هم مشتری. حالا چرا این بیان رو میاره جناب شیخ؟ چون بر هر کدام هم تعریف بیع صدق میکند، هم معنای لغوی اشترا. بیع رو در ابتدای لغت خوندیم، که ابتدای کتاب بیع خوندیم، این که در گذشته بیان شد که مبادلت مالن به مالن، اون که گندم رو میده مبادله میکنه، اون که گوشت رو میده اونم داره مبادله میکنه، پس بر هر دو تعریف بیع صدق میکنه. این یک. در لغت معنای شراء و اشتراء معنا شده که شراء ترک و شیئن والاخذ به غیره، انسان یه چیزی رو ازش بگذره، یه چیزی رو به ازاش بگیره، به این میگن شراء. این شراء شراء لغوی. اینجا شراء لغوی هم جالبه که برای هر دو صدق میکنه. این که داره گندم میده، از گندم صرف نظر میکنه، گوشت میگیره و بالعکس. پس چون تعریف بیع و شراء بر هر دو صدق میکنه، هر دو هم باین هم مشتری. این وجه اول. اینجا مرحوم شیخ ثمره این دعوا و نزاع رو میخواد مشخص بکنه. اون که این همه میخواییم بحث بکنیم در معاتات، من البایع و من المشتری، چه اثری داره این دعوا؟ اصلا بحثش کجاست؟ اثرش کجاست؟ ما در فقهمون یک احکامی مختص به بایع داریم و یک احکامی هم مختص به مشتری داریم. مثلا خوندیم تلف المبیع قبل القبض من کیس البایع. این قانونه. اگه یه معامله انجام شد، امر واقع شد، قبض و اقباض هنوز صورت نگرفته، مبی اگر در دست بایع تلف بشه، اینجا میگن من مال البایع یا من کیس البایع. کیس به معنای جیبه. از مال بایع، یعنی بایع ضامن اون هست، ضمان بایع که آن المال رو باید او انجام بده، برگشته به مال خودش که اونجا تلف شده، قبلا خوندیم. یا اینکه در باب خیار حیوان، اینکه خیار حیوان 3 ایام للمشتری، جناب شیخ اینجا میفرماد ما اگر اومدیم گفتیم که هر کدام هم باین هم مشتری، دیگه این احکام مختص به بایه و احکام مختص به مشتری اینجا هم پیاده نمیشه دیگه، گفتنش هم معنایی نداره. احکام جایی بیان میشه که یک نفر فقط بایه و یک نفر فقط مشتری. ثمره بحث این اینجا یه قول بیان شد. قول دوم اینه که اونیه که ابتدا اعطا میکنه بگیم بایه، چه کسی اول گندم رو داده، چه کسی اول گوشت رو داده، اونی که اول جنس رو اعطا کرده بهش میگیم بایه، دیگری رو بهش میگیم مشتری. چرا؟ دلیلش هم مشخصه، چون موجب کسی است که عرفاً اول اقدام میکنه. این قول دوم. قول سوم اینه که نه بیع بدونیم نه معاطل. یک چیکارش کنیم اینو؟ پس اینو یک مصالحه معاطاتی بدونیم، بیع ندونیم. وقتی بیع ندونستیم، شناختن بایع و مشتری اصلا ملاک نیست، یه مصالحه هست، یه مصالحه کرده، یه مقدار گوش داده، یه هم یک مقدار گندم داده. قول چهارم اینه که یک معاوضه مستقله باشه، نه سول، نه بی، نه معاطل. جناب شیخ 4 قول رو در اینجا بیان کردن که خود مرحوم شیخ قول دوم رو بیان میکنه. الثالث تمییز البایه، تمیز غلط، بعضی از کتب نوشته تمیز، خب غلط. لمن المشتری فی المعاطات الفعلیه. مع کونه عرض شد به صورت کلی 2 داره که صورت دوم خودش 3 و 3 داشت. صورت اول این بود کونو احد عوضین مما تعارف جعله ثمنن کد دراهم، احد العوضین متعارف باشد، قرار دادن اون رو مثل ثمن، مثل دراهم فلوس مسکوکه، واضحون خبر تمیز میشه. در اینجا تمیز بایه از مشتری خیلی مشخص و واضح. فان صاحب الثمن هو المشتری، اون که پول رو داره میده مشتریه، و اونی که در مقابلش جنس رو داره میده بایه. البته اینجا یه استثنایی میکنه شیخ، ما لم یسر بالخلاف، وقتی که صاحب ثمن تصریح به خلاف نکنه. البته تو این موضوع یه وقتی هستش که صاحب ثمن میگه من میخوام این پول رو به تو بفروشم، نمیخوام این پول رو بدم در مقابل اینکه جنس رو از تو بخرم، میخوام این پول رو بفروشم. اینجا که تصریح به خلاف کرد صاحب ثمن میشه بایه، اگر تصریح نکنه عرفاً صاحب ثمن میشه مشتری. صورت دوم و اما مع کون العوضین من غیرها، اگر عوضین از غیر نقد این باشه چی؟ فالثمن ما قصد قیامه قام الثمن فی العوضیه، ثمن اونجاست که طرفین قصد کردن قیام اون رو مقام ثمن در عوضیت. مثالم میزنه فإذا أعطى الحنطة في مقابل اللحم، اگر اومد گندم رو در مقابل گوشت داد، قاصدن قصد کرد ان هذا المقدار من الحنطة يساوي درهما، گفت این مقدار از گندم مساوی 1 درهمه که اون 1 درهم پول این گوشته، هو ثمن له فیسدغ عرفن انه اشتر له بالهنته. در اینجا هنته میشه سمن، له میشود مبی، اونی که لحم رو داده بایه و اون که هنته رو داده میشه مشتری. و ازا انعکسه، یعنی انعکس القصد، یعنی این قصد هم به حسب عرفه، اگر قصد منعکس بشه، یعنی اومد اونجوری گفت که عرف میگه این مقدار گوشت به منزله یک درهمه، گوشت رو میدم ثمن، به عنوان ثمن گندم رو میگیرم که میشه مثمن. پس انعکسه یعنی انعکس القصد، این رو حتما یادداشت بکنید، انعکس الصدق، اینها رو حتما زیرش خط بکشید. فیکون المدفوع بنیت البدلیه عن الدرهم و دینار، اون که مدفوع بنیت بدلیه از درهم و دینار، هو الثمن و صاحبه هو المشتری، صاحب اون ثمن هم عنوانش مشتری. دو صورت دیگه باقی میمونه، ولو لم یلاحظ الا کون احدهما بدلا عن الاخر، اگر ملاحظه نشود مگر اینکه یکی بدل از دیگری بشه، اما دیگه نیت نکنه که کدوم قائم مقام ثمن بشه، من دون نیت قیام احد مقام ثمن فی العوضیه، او لوحظ القیمه فی کلیهما، در هر دو نیت بدلیت و نیت قیمت بشه، به ان لوحظ کون و مقدار من الله به درهمه و ذالک مقدار من الهنته به درهمه، این مقدار از لحم به این درهمه، این مقدار از هنته هم به این درهمه، این مقدار از لحم به یک درهم، اون مقدار از هنته هم به یک درهم. فتعات، یا هر دو به نحوه معاتات رو انجام بدن، من غیر سبق مقابلتن تدل على كون احدهما بالخصوص بايعا، قبلش یه قرینه نیارن که احدهما بایعن، یک مقابله ای که قرینه بشن بر اینکه احدهما بایعه در کار نباشه. خب حالا حکم این دو صورت، یک صورتش اینه که هر دو قائم مقام ثمنن، هر دو قائم مقام نیت بدلیت هستن، صورت دیگه هم که هیچ کدوم نیت بدلیت مطرح نیست. و فی کونه بیعن و شراءن به نسبت الا کل من هما، بگیم که هر دو هم باین هم مشتری، چرا؟ دلیل اینه، بناءن علا ان البین لغت کما عرف مبادلت مال به مال، بی مبادله مال به ماله، در این دو صورت هر دو مبادله مال به مال کردن. وال اشترا در اصطلاح لغتن یعنی چی؟ البته اشترا در اصطلاح مشتری اونیه که قبول میکنه، در عرف هم اونیه که مشتری کسیه که قبول میکنه، اما در لغت مشتری به معنای ترک شیئن و اخذ به غیره، خب این معنای لغوی بر دو طرف صدق میکنه. کما ان بعض اهل لغت فیصدق على صاحب لحم انه باع بهنتتن، صاحب لحم فروخته در مقابل هنته، و انه اشترى هنته، از اون طرف هنته رو هم خریده، پس از جهتی هنته فروخته، هم فروخته هم خریده، هم میشه بایه هم میشه مشتری. فیحنثو لو حلف على عدم البیع اللحم و عدم شراء الهنته، اگر این ثمره فقهی رو هم که اینجا داریم بیان میکنیم به این گونه باشه، اگر این کسی که گوشت رو فروخته در مقابلش گندم گرفته، ما گفتیم که هم بایع هم بهش مشتری صدق کنه. حالا اگر قبلترها قسم خورده بود که من قسم میخورم بر ترک بیع گوشت و ترک خریدن گندم. اینجا با این یک فعل واحد، اینجا همسه قسم کرده، با فعل واحد هم لحم فروخته و هم هنت خریده، لذا همسه قسم کرده باید کفاره بده، چرا که با قسم خودش مخالفت کرده. فیحنث، مخالفت کرده با قسم. لو حلف علی عدم البیع اللحم و عدم شراء الهنت. دقت کنید، دو تا قسم نیستا، یه بار قسم خورده باشه که بر عدم بیع لحم، یه بار هم قسم خورده باشه بر عدم شراء انت. یک قسم خورده، اما این یک قسمش مرکب از دو تا جزئه. قسم خورده بر عدم بیع لحم و عدم شراء انت، هر دو با هم. ادامه بس. نعم لا یترتب علیها احکام البایع ولا المشتری. احکام بایع و مشتری مرتب نمی شود، لانصراف هما، بایع و مشتری انصراف دارد در ادله احکام. الا من اختص به صفت البیع او الشراء، به کسی که اختصاص دارد تلف المبی قبل قبضه من مال البایع، یعنی کسی که مختص به بایع بودن رو. خیار الحیوان ثلاثه و ایام للمشتری، یعنی کسی که مختص به مشتری بودن باشه این حکم برش غالب میشه. فلا یعم من کان، پس شامل نمیشه کسی رو که در معامله واحده مصداق برای بایع و مشتری است. چرا؟ به اعتبارین، به دو اعتبار. به کدوم اعتبار؟ دوگون دو اعتبار، معنای بایع و مشتری. خب قول دوم، او کونه بیعن به نسبت الى من یعطی اوله، کسی که اول اعطا میکنه او بایعه. لصدق موجب علیه، موجب علیه، چون بر او موجب صدق میکنه. و شراءن به نسبت الى الاخذ، اونی که اول میگیرد آخذه. لکونهی قابلن عرفن، عرفن اونی که گیرنده است بهش میگن قابل، اونی که میگن میگیره بهش میگن قابل. این هم از قول دوم. او کونها معاتات المصالحه، قول سومه، یعنی مصالحه معاتاتی انجام بده. لانها به معنى تسالم على الشيء. دقتی بفرمایید، ما وقتی میخوایم بایع رو از مشتری تشخیص بدیم در معاتات بیعی نیاز داریم، نیاز به تشخیصش در معاتات بیعی، در مصالحه که ما نداریم. اونی که ما در اونجا مصالح داریم و متصالح، مصالحتن، اون به معنی تسالمه، اون معنی تسالم بر شیه. ولذا حمل و روایت وارده، یه روایتی که شیخ فرمودن مضمونش رو باید دقت بکنید. شیخ یه قسمتش رو بیان کرده، دقت بکنید. بفرمود دو نفر با هم شریک بودن، آمدن خدمت امام پنجم، امام باقر علیه السلام. گفتن هر کدوم ما در پیش دیگری جنسی داریم، یه مقدار جنس مال من پیش اونه، یه مقدار از نفر دیگری پیش منه، میخوایم از هم جدا بشیم. به هم دیگه میگیم لکه ما اندک ولی ما اندی، اون چی که دست توست مال تو و اون چی که دست منه مال من. خیلی در عرف اتفاق میفته. از حضرت سوال کنه آقا این درسته یا نه؟ آقا فهمدون لا بسه، اشکالی نداره. فقها ها این لکه ما اندک ولی ما اندی رو حمل بر مصالحه معاتاتی بیان کردن. حملو این روایت وارده قول در قول عهد الشریکین به صاحبش، یعنی اون شریکش، همون رفیقش، رفیق شریکش، لکما اندی، حمل بر صلح کردن. البته این حملو به صورت جمع که شیخ بیان کردن درسته، همه فقها ها این رو بیان نکرد. میشه روش یه بحثی کرد، یه بررسی کرد که روایت رو بعضی از آقایون فا فقها ها بحث کردن بر هبه است. اونی که مال منه پیش توه هبه کردم، اونی هم که پیش منه از مال تو مال من، که بعضی ها هبه محوظه گفتن. خب این وجه سوم. وجه سوم او وجه چهارم او کونها معاوضتون مستقله، یا اینکه اصلا یه معاوضه مستقله است. لا یدخلو تحت العناوین المتعارفه، هیچ کدوم از این عناوین متعارفه نیست، بیع و معاتات صلح هیچی نیست. وجوهون چهار تا وجهه، وجوهون مربوط به اون ففی کونهیه، اسم مؤخر ففی کونهیه. لا یخلو ثانی ها ان قوته، جناب شیخ انصاری قول دوم رو که اونی که میگه اول اعطا میکند او بایع است و اونی که اول عقص میکند او مشتری است، اون رو قبول داره. لصدق تعریف البایع لغتا و عرفا علا دافع الاولن، اونی که اول دفع میکنه دون الاخر، و صدق المشتری علا آخذ اوله دون الاخر، مشتری اون کسی که اول عقص میکنه. البته به اختلاف عرف ها هم بیان میشه، تو بعضی از عرف ها تا با یه پول رو اول نگیره جنس رو نمیده. حالا غالبا احتمالا زمان شیخ اینطور بوده. نظر شیخ پس شد نظر دوم. فتدبر اشاره داره به دو سه تا اشکالی که جناب شیخ بیان میکنه. یک اشکال اینه که خب جناب شیخ اینی که اول میدهد میشود بایع، اینی که اول میگیرد میشود مشتری، در صورتیه که مسئله و صورت تقارن نباشه. حالا اگر مقارن یک دیگه باشه، این داره گوشت میده اون داره هنته رو میده، مقارنه با یک دیگه باشن، اینجا حکم چیه؟ اینجا دیگه اول و دوم نداریم. این یک اشکال که میتونیم به جناب شیخ بیاریم. نکته دوم اینه که در باب بی اومدن گفتن تقدیم ایجاب بر قبول، بعضی گفتن لازمه. اینجا باید گفته بشه که جناب شیخ در صورت یار به شما درسته که تقدیم ایجاب و قبول رو لازم ندونید، چون شما میگی اونی که اول میده اون میشه موجب، اون میشه بایه. اگر کسی اومد تقدیم ایجاب بر قبول رو منعش کرد، این فرمایش شما فرمایش صحیحه. این یه اشاره فتدبر بود به دو تا اشکال. و السلام علیکم و رحمت الله.